بله،
بفرمایید. من این بود در ساحت خانواده فانتزی های جنسی یه اصل اولی، اگر از منظر دینی پرسید، آنقدری که بالاخره به لحاظ فقهی، یعنی فقط اینجا بحثش فقهیه به نظر من، و تو بحث های دیگه تو لایه اخلاق، اگر زوجین هر دوتا رضایت داشته باشن نسبت به همون رابطه ارباب رعیتی تو فانتزی، محل اشکال نیست. این رو من فکر اینو دارم از منظر عرض کردم اخلاقی و فقهی. رو توی دومی ظاهرا از منظر فقهی محل اشکاله، اگه تشبهی پیدا بکنه فرد به یک بازیگر. منتهی اصل اولیمون این بود، من هم عرض کردم در حوزه خانواده، چون قداست خانواده سر جای خودش، منتهی تنوعی که شما در میاری، آقای دکتر هم گفتن توی روابط انقدر زیاده که شاید همین بحثایی که احادیث ما هست و اگر ما همینها رو به قولی حیای مدرن رو بگذاریم کنار، آشکار بگیم، خیلی از این انحرافا و آسیبای جنسی با همین حد از آموزهای اهل بیت حل میشه.
خیلی ممنون.
صداتون نمیاد.
ما صدا رو نداریم. صدا نیست متاسفانه.
چطوره؟
بله.
عرض بشود که یه نکته ای آقای دکتر کرمی گفتن که ببینید این اساساً فانتزی های جنسی بازی که رسانه ها برای ما درست کردن. من به نظرم میسه رویکرد مواجهه به جای تمرکز بر کار بر محور باید بیاد روی رسانه. یعنی ما اصلا از اون اول جلوی ساختن این بازی رو در رسانه ها بگیریم. حالا آقای دکتر کرمی، شما یه مقداری درباره چه باید کردها برای ما صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا من از اون آدمایی هستم که بیشتر به چه نباید کرد علاقه دارم تا چه باید کرد، چون معتقدم وقتی شما میخواید کاری بکنید باید میدان رو درست بشناسید، و اگر میدان رو درست نشناسید ممکنه دست گلهایی به آب بدیم که تا حالا هم بسیار زدیم. من یه مقداری فقط عذرخواهی کنم، من در نقد آقای دکتر هاشمیان فقط یه تیکه صحبت کردم که اون بحث عالم خیال و عالم مثال از بحث فانتزی دوره، ولی من با تنوعات نظری بحث ایشون ارتباط برقرار کردم، اگرچه کلن معتقدم در صورتبندی نظری مواظب باشیم که از یه پارادایم به پارادایم دیگه نریم و یه جای وایسیم، و اگر با یک چارچوب نظری خوب کار کنیم بهتر از اینه که به اصطلاح نظریات رو با هم ترکیب بکنیم و عمق تئوریکش کم خواهد شد. من اینجا یه سه بند میگم که هم ناظر باشه به فرمایشات آقای دکتر فصیحی، هم فرمایشات آقای دکتر هاشمیان، و هم فرمایشات آقای دکتر بوسلیکی. و اون مسئله اینه که ما سه تا چیز رو باید کنار هم بیش توجه بکنیم. یکی این که ما با یک کنشگری طرفیم که این کنشگر اتفاقا دنبال مرجعیت نمیگرده، دنبال مرجعیت دین نمیگرده، دنبال مرجعیت فقه نمیگرده. این تصویر این خانم بیشتر حواس منو پرت میکنه، میخوام نگاه میکنم ببینم چی توش هست، ببینم چی توش نیست. آره
آقای بوسلیکی
الان
خیلی
گفتم شاید
آقای دکتر حواس پرت کردنش موضوع اصلیش همین بود اتفاقا.
بله،
عرضم اضافی داشته.
عرضم به حضورتون که یک توجه به سوژه ایست که این سوژه بازندیشه، سوژه انتخابگره، ولو سوژه متوهمه. یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم که دارم انتخاب میکنم، این رسانه است که داره منو مدیریت میکنه، این سلبریتی ها هستن که دارم. من یک سوژه مسخ شدم ولی این تصور رو دارم. پس اصولا با من نباید با ادبیات حلال است یا حرام است، یجوز و لا یجوز با من صحبت کنید، من یه چیزی رو میخوام، باید با یه ادبیاتی صحبت بکنی که تو این بافت سوژگی من اون ادبیات فهم بشه. آقای دکتر فصی اگر میکروفون شما خاموش بشه.
بله
عذرخواهی میکنم، ببخشید. پس این نکته اول این که ما با چه آدمی، با چه کنشگری، با چه سوژه طرفیم، این خیلی به اصطلاح کار رو برای ما متفاوت میکنه تو نحوه سوال آقای دکتر بوسلیکی، که آقای دکتر فصیحی هم خیلی رندانه میخواستن این مسئله مدیریت کنن. اون آدمی که فانتزی داره کاری با فقه نداره که، حالا شما بیاید از آقای دکتر هاشمیان سوال کنید بالاخره این را جایز میدانی یا جایز نمیدانی، اون که سر خم می سلامت. ببینید باید بفهمیم این، ببینید آقای گیدنز و آقای بیک و دیگرانی که در سنت تلفیقی هستن چند هزار صفحه نوشتن که آقا این سوژه رو درست بشناسی. این آدمی که بازیگر سبک زندگیه، این آدمی که تو میدان تحولات داره ایفای نقش میکنه، این اصولا دنبال تست کردنه، دنبال تیسته، دنبال ذائقه است، دنبال چشیدنه. شما نمیتونی بگی آقا بیاد اینجا، جای خیلی از حرفا نیست. اگر سیاست گذار میخواد بیاد اینجا باید از در واقع تغییر اتمسفر استفاده کنه، نه اینکه بیاد مستقیم بگیم بگه یجوز و یا لا یجوز. نکته دوم توجه به انگاره همین سوژه است از امر جنسی. آقا این سوژه انتخابگر مرجع گریز باز اندیش نگاهش به امر جنسی چیه؟ من این رو یه موقعی حدود فکر کنم 6 سال پیش در جلسه برای آقای دکتر بوسلیکینا عرض کردم، اونا هم دوستانم اون موقع یادم بحث رو پیاده کردن تحت عنوان انگاره بنیادین سکسوالیته در ایران. ایرانی ها نه ها، انسان های مدرن، حالا به تبعش جامعه ایرانی، ما به نظرمون میرسه که غریزه جنسی یک تجربه منحصر به فرد یونیک و معنای زندگی است که اگر پاسخ درست بگیره همه زندگی رو به سعادته، اگر پاسخ نگیره همه زندگی برباده. ببینید شما شاید مثل من مصرف کننده این فضاهای سکسوالیته در ایران نباشید، من شبی چند پیام از این کانالایی که رابطه جنسی رو دارن آموزش میدن رو میخونم. در همه این کانال ها یک نخ تسبیح وجود داره، حواستون باشه این قضیه مهم است، بسیار مهم است، نه اینا کافی نیست، اهم الاشیاء است. خب این یه دروغی است که از یه طرف هنر به ما میگه، از یه طرف رسانه به ما میگه، از یه طرف پزشکی داره به ما میگه. پزشکی که میگم پزشکی به معنای عامش، یعنی روانشناسی داره این دروغ رو میکنه تو ذهن ما، سکسوالیته و سکس تراپ ها همه اینا دارن یه چیزی به ما میگن که آقا امر جنسی مهمترین و مهمترین و مهمترین لذت زندگی است. اتفاقا من اینجا میخوام از فرمایش آقای دکتر هاشمیان استفاده کنم و ما باید به جامعه بگیم یه لذت‌هایی هم عرض لذت جنسی هست و یک لذت‌های قوی‌تر از لذت جنسی هست که باید تو جامعه اینها برساخت بشه. عین الملوک و ابناء الملوک لمثل هذه اللذه، اون به اصطلاح دانشمند جهان اسلام نصف شب یه مسئله فلسفی رو حل کرد، گفت پادشاهان و فرزندان پادشاهان کجان که این لذت رو درک بکنن. ما الان منابع لذتمون در جامعه مدرن منحصر شده به امر جنسی و این متاسفانه بازی است که ما نفهمیدیمش و نتونستیم عوضش بکنیم. یکی از چیزهایی که داره در بحث سکسوالیته در و فانتزی های جنسی در ایران و جهان داره بازی میکنه، مدیکالیزه شدن این فضاست. بلافاصله پزشکیش میکنن، میگن اگر این به فانتزیش جواب نده چی میشه؟ مریضه و درمان بشه. یعنی چی؟ یعنی پزشکی میاد، پزشکی وقتی میاد وسط میخواد جا رو بر کی تنگ کنه؟ پزشکی میخواد جا رو بر فقیه کم کنه، جا رو بر حقوقدان، جا رو بر نظری پرداز اخلاق. میگه آقا سکسوالیتی جای فقه نیست، جای اخلاق نیست، جای قانون نیست. ما اول باید بفهمیم با چه میدانی. سیاست گذار قدم اولش اینه که واقعیت‌های سکسوالیتی در ایران رو فهم کنه. با این انگاره بنیادین از امر جنسی در جامعه ایرانی در بر هم پاشنه خواهد. نکته سوم، توجه به تلقی انگاره فانتزی توسط سوژه. یعنی سوژه فانتزی رو چجوری میفهمه؟ ببینید سوژه دقیقا، من یه مثال میزنم که این مثال امیدوارم میگن مثال از یک جهت مقرب از هزار جهت مبعد، امیدوارم اون جهات تبعیدیش خیلی برجسته نشه. ببینید خانوما که میخوان برن عروسی، اتفاقا میخوان منحصر به فرد و یونیک باشن. اگر شما یه خانومی بره تو عروسی و ببینه این لباسش تن یکی دیگه است، بازی به هم میخوره، اصلا به هم میریزه. ببینید اون میخواد یکی دونه باشه. اصلا فانتزی هم یعنی همین. من میخوام فانتزی خودم رو داشته باشم. با جوان ها صحبت بکنید، مثلا جوانی میگه من گل فلان رو با فلان دوست دارم، واقعا تهش اینه که میخواد بگه آقا من هستم، من رنگ خودم رو میزنم به تصمیمات خودم. آقا اینجا حوزه سیاست گذاری نیست. شما اگر میخواید جای برای حوزه سیاست گذاری انتخاب بکنید، باید بیایید بگید آقا من چگونه میتوانم دو تا کار رو بکنم. ما با دو تا کار میتوانیم بازی رو عوض کنیم. یک، اولا به این سوژه بفهمانیم که تو فکر میکنی بازیگری، تو عروسک خیمه شب بازی هستی. و من بخشی از کارهایی که مثلا در کلاس ها میکنم با بیان رژیم های زیبایی به شکل تاریخی میگم آقا تو اگر امروز از این چهره خوشت میاد حواست باشه این کار رسانه است. اگر تو سال 40 در ایران زندگی میکردی از این تصویر خوشت نمیومد، از یه تصویر دیگری خوشت میومد. پس قدم اول اینه که به سوژه محدودیت های سوبژکتیویته خودش رو بیان کنیم، بگیم آقا تو چقدر در این چنبره اسیری، چقدر گرفتاری، این رو این واقعیت هایی که تو میخوای پوچه. نکته دوم اینه نسبت به انگاره بنیادین امر جنسی، ما باید سوژه رو ببریم به این سمت که آقا منابع لذت باید متکثر باشه. الان منابع لذت در جامعه مدرن یا در امر جنسی متمرکز شده یا مرتبط با امر جنسی. یعنی ما بریم شمال چیکار کنیم؟ اونجا سکس کنیم. ما بریم کویر مرنجاب اونجا سکس کنیم. ما بریم کویر فلان اونجا سکس کنیم. یعنی میبینی تمام لذت ها اندش پایانش شده این رابطه چیه؟ ما باید اصلا آقا شما برو کویر مرنجاب، بعد اونجا یه عارف بزرگواری دو تا دهات بغلی داره زندگی میکنه، خدمتش برس یه نصیحت. ما قدیما واقعا اینطوری بوده. الان ما به بعضی از این آلترناتیوها وقتی میخوایم فکر کنیم، راجع به بعضی از این آلترناتیوها میخوایم حرف بزنیم، گویی داریم طنز میگیم. تا اینا هست سیاست گذار اساسا نباید وارد بشه. سیاست گذار باید کاری بکنه. یک، سوژه بفهمه داره بازی میخوره، و دو، بیاد بگه آقا تمام راه‌ها به روم ختم نمیشه، تمام لذت‌های این مسئله که به شما میگن آقا شما در من یه جمله میگم و عذرخواهی میکنم با این جمله یه مقدار طولانی هم صحبت کردم. طرف اومده خدمت امام، سوال میکنه آقا من با شوهری با آقای ازدواج کردم، آقا شب اول به اصطلاح مردانگیش کامل بوده و دیگه بعد از اون دچار عنن شده و دیگه نمیتونه وظایف مردانگی رو انجام بده، آیا من میتونم ازدواج رو فسخ کنم؟ امام میگن نه، ازدواج چون یک بار با شما رابطه برقرار کرده. بعد خیلی صرف نظر از این که من با این فتوا موافق باشم یا موافق نباشم، بحثم سر آموزه هست که یعنی میتوان، ما باید فرض کنیم بعضی از آدم ها در زندگی در حیات مادیشون شرایطی دارن که ممکنه در کوتاه مدت یا دراز مدت نتوانن رابطه جنسی لذت بخشی رو داشته باشن، اما زمام زندگیشون به هم نمیریزه. اما پزشکی داره به ما چی میگه؟ پزشکی میگه اگر این خراب شد این آدم عقده‌ای میشه، این آدم فلان میشه، این آدم. ما تا سیطره پزشکی که میگم به معنای عام، پزشکی که میگم یعنی همه آموزه هایی که در سکسوالیته در جامعه جدید داره مطرح میشه، مبنی بر این که امر جنسی یه امریست که باید پاسخ بگیره، اگر پاسخ رضایت بخش نگیره جاهای دیگه این زخم سرباز میکنه. این دروغه، این دروغیست که مدرنیته داره به ما میگه. اگر ما اینا رو حل بکنیم اون وقت میتوانیم به یک سیاهی برسیم برای سیاست گذاری در امر جنسی یا فانتزی. یا عذرخواهی میکنم
آقای دکتر فصیحی، عذرخواهی میکنم سوال بنده چون فکر کنم جور دیگه ای تلقی شد. آقای دکتر کرمی، من اون دو تا مصداقی که عرض کردم فتوای فقهی نمیخواستم از آقای دکتر هاشمیان به قول مطلبه ها، میخواستم فایل ثمره محل نزاع معلوم بشه. نگاه شما به فانتزی جنسی با نگاه ایشون، میخواستم بدونم این مصادیق از نگاه ایشون یکیش مجاز یکیش مجاز نبود. میخوام بدونم از منظر شما چی؟ اینا الان مجاز هست یا نه این دوتا؟ میخواست ثمره تفاوت نگاه آشکار بشه، اگر نه فتوای فقهی نمیخواستم.
اجازه هستش من این یک دقیقه من به این فرمایش آقای دکتر بوسدیکی در یک دقیقه اشاره کنم و اون این است که ببینید تمام حرف من همین بود. زمین بازی فانتزی مال ما نیست. خب اگر شما بیایید بگی حنا گذاشتن به دست یجوز و املا یجوز، من میگم لا یجوز. چرا؟ چون تو این بازی حنا گذاشتن یک کرم دیگه ای توش هست. متوجه عرضم میشید؟ من عرضم اینه که در زمینه فانتزی ممکنه شما برگردید به بعضی از سنن سنتی خودتون، برگردید به آموزه های سنتی خودتون، اما اون آموزه های سنتی خودتون رو از روح خالی کردید، از محتوا خالی کردید، یه معنای سکولار بهش دادید. این زمین بازی ما نیست. ما باید بیایم تو بحث سکسوالیته اولین جایی رو که وای میستیم دعوا میکنیم این است که آقا امر جنسی چقدر مهمه. این اون دعوای هستی، بقیه دعوا کلاه گشادی است که سر ما گذاشتن.
صدا نداریم ما آقای فصیحی.
الان چطور صدا؟
بله.
میگم ما یه زمان کوتاه داریم یه سری پرسش، الان چیکار کنیم؟ پرسش ها رو یکی یکی جواب بدیم؟ فکر میکنم نمیرسیم آقای دکتر به همه پرسش ها.
یه نکته ناظر به فرمایش آقای دکتر بگم، من فکر میکنم آقای دکتر کرمی نشست رو چون گروه اخلاق گذاشته، اخلاق و تربیت، نگاه خلاصه فردگرایانه غالبه و ما مثل شما خلاصه بلد نبودیم در بریم از دستشون، ما رو گیر انداخت آقای بوسدیکی که یاد جواب بده. در سطح تربیتی یعنی ناخواسته نگاه فردگرا میشه دیگه. حالا حضرت عالی از موضع جامعه شناسی، بندم از موضع سیاست گذاری وقتی نگاه میکنم همینطوره، یعنی مسئله رو نباید تو ساحت فرد دید و فقط از این ناحیه تا تقاضای این داشت که آقا یک در حال قضاوتی بکنیم و یک باید و نبایدی رو برای فرد بگیم. همطور که گفتن کاملا درست به نظرم صورتبندی کردن بحث جایگاه این که برویم سراغ ساختارها، نهادها، خود رسانه نسبت به اون آگاهی بخشی در رابطه با اصل مسئله فانتزی جنسی. این هم کاملا من با این بخش آخر جنبندی آخر آقای دکتر موافقم، یعنی عرایز من هم در تنافی با این بخش نیست که به هر حال ساختار بازی که تعیین می شود خیلی وقتها ممکنه که قبل از اینکه بخوایم هر نوع مداخله ای رو و ورودی رو بکنیم اصل ساختار بازی رو تحلیل کنیم. اون چارچوبی هم که بنده روش ایستادم گفتم یک چارچوب نظری داشته باشیم، دقیقا برای همین بود که ما ساختار بندی و به هر حال مفصل بندی گفتمانی خودمون رو در رابطه با فانتزی جنسی داشته باشیم و اصلا امر جنسی و بعد یه قدری فراتر هستن از امر جنسی همونطور که اشاره شد، وقت میتوانیم چه بسا لذت‌های دیگر رو بیان جایگزین بدی کنیم. این جای خودش. اون مطلبی هم که در رابطه با مصرف مطرح شد، من فکر میکنم بوردیا خیلی قشنگ این رو در اون کتاب دیستینکشن بحث تمایز رو مطرح میکنه که دیگه ما مصرف هامون نیاز محور نیست، تمایز محوره. یعنی واقعا مصرف جنسی و امر جنسی هم خیلی وقتها دیگه بر مبنای نیاز افراد مصرف نمیکنن که ماهی بریم سراغ این که بخوایم بگیم آقا این رو مصرف کنی بهتره، اینو جایگزین اون کن. و تو بدیل ها هم آقای دکتر کرمی اگر بوردیوی نگاه کنیم بدیل ها هم سخت میشه، یعنی بگیم حالا بدیلش چیه، چون اساسا برای نیازش مصرف نمیکنه که بگیم چیو بدیل قرار بده، میخواد متمایز کنه خودش رو، این دنبال این متفاوت بودن هست، لذا میاد تو رابطه جنسیش مثلا میره به یک سبکی و سمتی که این تمایزه رو و انحصاره رو، یونیک بودن که گفتید رو رقم بزنه. یه نکته آخر هم این باشه، ببینید اساساً امر جنسی فروید این رو میگه تو کتاب تمدن و ملالت‌های آن، بالاخره بزرگترین اندیشمند غرب که در رابطه با امر جنسی صحبت کرده فرویده. فروید خب روانشناسه، ولی تو کتاب تمدن و ملالت‌های آن وارد میشه با یک رویکرد خلاصه فراتر از روانشناسی که این توی بحثایی که تو حوزه مطالعات فرهنگ در رابطه با ربط میان نظریه روانکاوی و نظریه فرهنگ میشه ارجاع میدن به این دیدگاه فروید تو تمدن و ملالت‌هایان. فروید یک نگاه منفی داره اساسا به تمدن. چرا میگه؟ برای اینکه این امر جنسی رو سرکوب میکنه و پیرو به همین نگاه فرویده، امتداد همین نگاه فرویده که افرادی مثل عرض کردم مارکوزه میان میگن آقا اساسا اگر میخواید با مدرنیته مقابله کنید و تمدن مدرن بیاید امر جنسی رو آزاد بگذارید، چون این اومده امر جنسی رو مهار کرده. میخوام بگم امر جنسی یک موضوعی با این بیان اینچنینی موضوعی که تو ساحت سیاست گذاری موضوع خوش فرمی نیست، سخته باش مواجهه برقرار کردن. تو لایه‌های تربیتی پرداختن به مسئله راحت‌تره. اگر می‌خوایم تو این لایه بریم آقای دکتر بوسلیکی، البته جای خوبیه ها، یعنی ما الان اومدیم در پژوهشکده اخلاق و تربیت و معنویت و این بحثا داریم می‌پردازیم، ولی تو ساحت سیاست‌گذاری اگر می‌خوایم وارد بشیم همطور که اشاره شد ما باید توی لایه ساختار وارد بشیم، واقعا به هم زدن فضا و اتمسفر، کلید واژه‌های خیلی خوبی رو گفتن آقای دکتر کرمی. من فکر میکنم این دلالت‌های سیاست گذاری توی این فضا مؤثرتره. به علاوه این که صفر و یکی هم نگاه نکنیم، یعنی واقعا با یک نگاه تدریج گرایانه و صبورانه توی این فضاها باید مواجهه برقرار کرد و آسیب‌ها رو عرض کردم طبقه بندی شده نگاه کنیم و بتوانیم دفع افسد به فاسد کنیم تا به هر حال یک قدم رو به جلو و تعالی و رشد و کمال ببریم جامعه.
خیلی ممنون های دکتر هاشمی. فقط به اجازه بدید یه دونه سوال رو از باب احترام به مخاطبان ما اینجا پاسخ بدیم. یه سوالی پرسیدن های دکتر کرمی، این که شما میگید که این فانتزی ها بر ساخته رسانه هاست، ما آیا پس پیش از رسانه اصلا فانتزی بشر نداشته؟ یعنی چه چیزی هست که این رسانه اومده یه فانتزی خاص ایجاد کرده؟
ببینید من اتفاقا میخواستم دو تا سوال رو جواب بدم، منتها به نظرم رسید که سهم خودم رو حرف زدم. یه نکته‌ای هست که در خصوص فانتزی‌های جنسی شما هر چقدر تخیل کنید 2200 سال پیش رومی‌ها اونو تجربه کردن گذاشتن کنار، یعنی به یه معنایی این که مثلا بگیم آقا این فانتزی‌های جدید یک فانتزی‌هایی هستن که عینیتشون جدیده ابدا اینطوری نیست. شما در یه فیلم معروفی از فیلم هالیوودی هست که چون دارای صحنه‌های غیر اخلاقی است، من اسمشو نمیارم که دلالت به فسق داشته باشه، ولی این فیلم به لحاظ محتوایی یه فیلم مهم در صنعت در موضوع سکسوالیته است و اونجا در واقع برای ما توضیح میده که اکثر اون چیزهایی رو که شما فکر میکنید اینها جدیدن، اینها حداقل قدمت 2200 ساله 2300 ساله دارن و جدید نیستن. نکته دومش اینه که پس چه چیزی جدیده؟ ببینید اون چیزی که جدیده اینه که ما بگیه که در واقع معنایی از این رابطه یا این مصداق میرسیم که تا حدی به هنجاره. خب ببینید در مثلا در همون روم باستان این داستان این بود که درباری ها این کار را میکردن به عنوان یه امر نابهنجار، همچنان که در صفویه هم پادشاهان صفوی بعضی از کارها رو میکردن به عنوان امر نابهنجار. اما بحث فانتزی یعنی این که من به عنوان یک سوژه‌ای که مصرفم مصرف تمایزی است، مصرفم مبتنی بر نیاز نیست، میخوام خودم باشم، یونیک باشم، میخوام یک کاری رو بکنم، بعد علم روانشناسی و پزشکی هم میاد پشت من، میخواد میره صورتبندی کنه بگه آقا این نماد سلامت و به هنجار بودن شماست. موضوع بحث ما اینه و الا به قول معروف کان العلم نقطتن واحده کسر و حل جاهلون. اونایی که اهل فلسفه میدونن که مهمترین شبهات فلسفی و پاسخهای اونها حداقل قدمت 3000 ساله داره، ما هی داریم با پاسخهای قبلی بازی میکنیم، حرف جدیدی نزدیم. در خصوص فانتزی ها داستان به همین سیاقه، به خاطر همین من تاکید دارم که ما قبل از هر چیزی تأمل کنیم در معنای فانتزی به معنای جدیدش. نکته بعدی، یه خانومی یا آقایی سوال کردن که فانتزی های نوجوانان را چگونه باش مدیریت کنیم، باش برخورد کنیم. من دو بار این سوال رو دیدم، اگر پاسخ ندادم بخاطر اینکه جوابش رو بلد نبودم، از یک روانشناس یا مشاور انشالله اون خواهر یا برادرمون انشالله سوال بکنن، عذرخواهی میکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط آقای دکتر هاشمیان یه نکته کوتاهی دارن و انشالله دیگه بحث رو به اتمام برسونیم.
این نکته ای که مطرح شد که فانتزی های جنسی برای دنیای مدرن هستن یا برای قبل هم بودن یا نه، خب مفهوم فانتزی جنسی مفهومی که برای الانه، منتها شقوقی از این رو همطور که آقای دکتر گفتن ما قبل از دوره مدرن حتی دوره یونان باستان هم داشتیم. به تناسبش خیلی جالبه، دو تا دیدگاه هم تو فضای سیاست گذاری شکل میگیره، دیدگاه افلاطونی و دیدگاه ارسطویی. ببینید افلاطون معتقد به اینه که وظیفه حاکمیت، وظیفه حکومت، تربیت انسان خوبه. ارسطو نظریه شهروندی رو میده دیگه، میگه آقا وظیفه ما اصلا شدنی نیست انسان خوب تربیت کنیم، باید بیایم شهروند خوب. تفاوت این دوتا چیه؟ انسان خوب یعنی هم در خفا و هم در جلا، هم در حوزه شخصیش و هم در حوزه عمومی رفتار به هنجار مقبول داره. شهروند خوب فقط در حوزه اجتماعی، حوزه عمومی شه. یعنی میخوام بگم این بحث ها دلالت هایی تو سیاست گذاری هم میداشته، آقا ما تو اندرونیشون دیگه دخالت نمی کنیم، وقتی آمد جلوی بیرونی پیدا کرد میاد. این دلالت امروز هم هست، فانتزی جنسی آقا مادامی که امر خصوصی هست، امر شخصی هست، یعنی یک امری که پنهان هست یا صرفا منفعت شخصی و مضره ضرر شخصی داره، ما بهش ورود بکنیم یا نکنیم. اگر ما نگاهمون نگاه ارسطویی باشه میگه نه، شما نظریه شهروندی اگر در لایه جامعه آثار منفی نمیگذارن وارد نشه. ولی دیدگاه دینی و اسلامی نزدیکتره، یعنی دیدگاه افلاطون به دیدگاه دینی ما نزدیکتره در طبیعت انسان.
خیلی ممنون، متشکر از دو بزرگوار آقای دکتر هاشمیان، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر گوسلی که زحمت کشیدید مشارکت کردید. از همه دوستان هم عذرخواهی میکنم که صدا اوائل بحث یه مقداری قطع و وصل شد، ظاهرا مشکل یه مقداریش از میکروفون ما هم بوده، این قطعی داشته ما اطلاع داشتیم. خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان و اگر نکته خاصی نیست آقای دکتر کرمی شما اگر نکته‌ای ندارید ما.
من ارادت دارم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و خداحافظ، عرض سلام و ادب دارم و خداحافظ خدمت آقای دکتر هاشمیان، عرض سلام و ادب دارم و خداحافظ خدمت آقای دکتر بوسلیکی و حضار در جلسه. خیلی ممنون که ما رو تحمل کردید.
خیلی متشکرم، همه عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم.